استفاده میکنیم از سرکار خانم دکتر سوسن فخرایی، دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه الزهرا. بحثشون بحث، حالا صبح جناب استاد شهسواری تو زمینه ولایت و قدس صحبت هایی کردن ناظر به سه فرقه فعال کشور، صفی علی شاییه و گنابادیه و ذهبیه. سرکار خانم فخرایی بحث بیشتر گزارشی و توصیفی از مقام پیر و ولایت در بین تصوف دارن، کسان اونجا بین خودشون چه جایگاه دارن. در آخر هم به این نتیجه میرسن که دقیقا تمام مقامات ائمه علیهم السلام اجمعین رو اینها برای خودشون قائلن که این با روی کرده شیعی منافات داره، که اینها انحصار در ائمه داره. با صلواتی بر محمد و آل محمد استفاده میکنم.
صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه خاتم النبیین و اهل بیته الطیبین الطاهرین. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت دستاندارکاران همایش که خیلی زحمت کشیدن، تشکر میکنیم ازشون. و یه ذکر نکاتی که اینجا خدمت عزیزان لازم عرض کنم، اول از همه بحث من، یعنی مقاله‌ای که تهیه کرده بودم، خب با بحث مفهومی شروع می‌شد که اصلا پیر کیه در لغت، در اصطلاح، در آثار ادیبان، شعرا، عرفا، و بعد وارد بحث عرفان نظری و ولی و ولایت و انواع ولایت و اینها می‌شدیم که خب فرمودن بحث ولایت در این همایش مطرح نیست. این یه نکته که حالا بحث من تقریبا بحث مفهومی شده و از اون قالب اولیه یه مقدار حالا کمتر شده. به همین دلیل یه حالا جسارتی عرض کنم، شاید چون بحث من مفهومی بود بهتر بود اولتر مطرح می شد تا آخرتر، که بعد فکرش کردم دیدم هیچ خانم دیگری اینجا نیومده و مثل اینکه من خیلی جسارت کردم که به هر حال اینجا مصدق اوقات میشم، حالا یا باید از خواهرها شکایت بکنم که چرا اینقدر حضورتون کم رنگه، یا از برادرها و بزرگواران که به هر حال حداقل منم با چند تا خواهر میذاشتن که با هم دیگه مبحث رو پیش ببریم. حالا این به هر حال شوخی فرض کنین این رو، ولی اینم یه نکته است. نکته دیگر که خیلی مد نظرم هست تو برگزاری همایش‌های اینچنینی که خیلی ارزش دارن و به خصوص اگر محتوای علمیشون که از صبح تا حالا دیدم جالب بود و برام قابل به هر حال بررسی، نکته افراط و تفرید توی تمامی مباحث هست، چه خود صوفیه که حالا تو بحثاشون افراط و تفرید هست، چه تو نقد صوفیه، و از اون بیشتر این که دوست داشتم الان تو این همایش از صبح تا حالا مجالی می بود که یکی از خود همین صوفیان، یکی یا چند تا، حالا به هر حال داریم دیگه، نعمت اللهیه داریم، خاکساریه داریم، ذهبیه داریم، وقتی نقدشون میشه، وقتی به اصطلاح اقطابشون زیر سوال میره، بیان بگن نظرشون چیه. وقتی ما بحث کرسی های آزاد اندیشی رو در هم اندیشی هایی که مورد نظر رهبری است مطرح می کنیم، واقعیتش اینه که این بحثا باید بینابینی باشه، ولی ما همه خب شیعه هستیم، نظریات شیعه رو قبول داریم، بزرگان شیعه رو قبول داریم و طبیعتا خیلی از حرفای اونا رو خوش نخواهیم داشت. اینو نکات خارج از بحثم بود، ولی در خود بحثم هم نکاتی که هست اینه که اثبات اینکه پیر کی هست و ضرورت تبعیت پیر و ولی در تصوف و عرفان اسلامی چطور مطرح میشه یه بُعد قضیه است، و چگونگی تشخیص اون در مصادیق اجتماعی صوفیه و آسیب شناسیش بُعد دیگر هست، که خب حالا من این در واقع قسمت مفهومیش رو بیشتر پرداختم. نکته دیگه هم که فرمودن بزرگوار اینه که اون شدت و حدت تبعیتی از پیر و ولی که در تصوف مطرح میشه، که البته در عرفان شیعی هم ادامه پیدا میکنه و در متون بسیاری از این بزرگان مثل سید حیدر آملی و شاید بعضی دیگر هم اشاره میشه، در شیعه مشخصات ویژه معصومین هست این مقدار از اطاعت محض از ولی. که خب طبیعتاً این نکته هم مد نظرتون باشه. مقاله‌ای که خدمتتون ارائه میدم در چند بخش بهش پرداخته شده. اول اومدم و در واقع دلیل وجود پیر رو در تصوف و عرفان مطرح کردم و اینکه متصوفه و عرفا برای سیر در مقامات عرفانی و وصول به حق بیشتر از هر چیزی بر سلوک سالک تحت تعلیم در واقع عارف واصلی یا صوفی واصلی، حالا هر جور دوست دارید فرضش بکنید، و تحت راهنمای پیر و مقتدایی تاکید دارن که خودش این راه رو رفته باشه و به نهایت رسیده باشد، یعنی اون بحث شریعت و طریقت و حقیقت و یا اون چهار سیر سلوک الالا که فنای در واقع فلا و بقای بلا و اون مراحل رو که در عرفان نظری مطرح میشه بدون وجود پیر و راهنما مثل آب در هاون کوبیدن میدونن و اشعار و عرفای ما هم بسیار در این مورد اشاره داره. مثل اینکه مولوی اشاره میکنه هر که در ره بی قلاووزی رود هر دو روزه راه صد ساله شود، هر که تازد سوی کعبه بی دلیل همچو این سرگشتگان گردد ذلیل، هر که گیرد پیشه بی اوستا ریشخندی شد به شهر و روستا. تا اینجاشو خب طبیعتاً بسیاری از دیگر افراد هم و فرقه ها و نهله ها هم قبول دارن. اما اینکه این پیر کیه، خصوصیات و ممیزاتش چیه، چطوری باید شناختش، وقتی شناختنش وظیفه در قبالش چی هست و چجوری میتونه مرید و سالک رو دستگیر باشه، خب مسائلی است که باید بهش پرداخت. ضمن باز عرض این نکته که جنبه نظری تصوف و عرفان اسلامی رو باید از جنبه عملی و اجتماعی و فرقه های متعدد به حق و نابه حق و سرشار از درستی یا کجی جدا کرد. من عمیقا معتقدم مضامین نقض عرفانی و اخلاقی در آثار شعرا و عرفای به خصوص شیعه قابل استفاده هست برای نسل جوان، همون جوری که کجی هاشون و افراط و تفریط هاشون بسیار مفسده برانگیز و لزومه که ازش اجتناب بکنیم. منابع اصلی که در این زمینه استفاده کردم، خب در وهله اول تو بحث لغوی و اصطلاحی اشعار عرف به اصطلاح کتابای شعرای معروفی مثل حافظ و مولوی و عطار و عین‌القضات همدانی و غیره است و یه سری آثار عرفانی مثل کشف المحجوب هجویری و رساله قشیری، لمعه فی التصوف ابو نصر راج توسی، شرح تعرف کلابادی، رسائل قیصری، مرصاد العباد نجم الدین و غیره، حالا دیگه برای اختصار نمیگم. از لحاظ لغوی پیر رو در لغت به اصطلاح فرد سپیدموی و سال خورده و کلان سال میدونن که اشعاری که اینا رو به کار بردن یا متونی که به کار رفته اشاره کردم، مثلا من پیر سال و ماه نیم یار بی وفاست بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم، یا این که پیران سرم صحبت یوسف به نواخت اجر صبری است که در کلبه احزان کردم و اشاری از این قبیل که به سن و سال در واقع پیر اشاره میشه. اما در معنای اصطلاحی و کاربردی تصوف و عرفان بحث پیر در واقع به شخصی گفته میشه که یک انسان وارسته و کامل باشد که مقامات و احوال سلوک رو طی کرده، که اشاره هم کردم دیگه دوباره مزاحم نمیشم در این قضیه، که اشعارشون از جمله برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان، پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه، و بسیاری از اشعار دیگه اشاره کردن بزرگواران، سیمرغ در منطقه طیر عطار هست یا مثلا شیخ صنعان باز در همین کتاب عطار، که اینجا به افراد پیروی و دنبال روی از در واقع پیر رو در حد این که اگر زنار بست و کافر شد و دفتر و منبر رو هم ترک کرد، مرید واقعی کسی است که دنبال این بره و راه رو به دنبال اون طی بکنه، که به نوعی در این موارد به اباحه‌گری ممکنه که برسه. بعد من اومدم ترکیبات مختلف پیر و همچنین الفاظ دیگری رو که استفاده کردند، من اینجا مثل مراد، مرشد، شیخ، ولی، دلیل راه، انسان کامل، مرد کامل، انسان کبیر، قوس، قطب و غیره رو به هر حال اینا مصادیقش رو نوشتم و کاربردش در اشعار حافظ، که حافظ بیشتر از همه لغت پیر رو استفاده کرده. پیر مغان از همه بیشتر حدود 22 بار تکرار شده. اینجا استفاده حافظ مثلا از لغت پیر بیشتر یک فردی است، پیر مغان که میدونید در واقع مغ و مغان به زرتشتی ها اشاره دارد، منتها اصطلاح پیر مغان در حافظ، در اشعار حافظ بیشتر یک فردی است که از تظاهر، از رقپوشی و در واقع ریا به دوره و بهترین راهنمایی ها رو حافظ از این پیر میگیره. که حالا باز ارجاع میدم به مقاله و اگه دوست داشتید خود دیوان حافظ که ببینید مطلب ها رو. از جمله این شعرش: از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت در این سراب و گشایش در این در است. پیر طریقت اصطلاح دیگری است که استفاده کرده که در اشعار دیگران و نوشته‌های دیگران هم زیاد استفاده شده، پیر خرابات، پیر میخانه، پیر میفروش، و این اصطلاحات بیشتر در مخالفت با تظاهر به زهد و ریا استفاده شده که خیلی ظاهرا در دوره حافظ این رایج بوده و از صوفیگری بیشتر جنبه سوء استفادهش مطرح بوده. کلمات دیگری هست نظیر شیخ در اشعار بیشتر عطار مطرح شده و باز اینجا حافظ از لفظ شیخ به گونه دیگر استفاده میکنه، بیشتر به معنای یک متشرع ظاهربین و مدعیه که در واقع طریقتهای دیگر رو نفی میکنه. بعد رندان مگو ای شیخ و هوش دار که با حکم خدایی کینه داری، نمی ترسیز آه آتشینم تو دانی خرقه پشمینه داری. اینجا خرقه پوشی صوفیه و اهل تصوف رو یک نوع به اصطلاح زهد فروشی و ریا دونسته، ولی در این حال با در واقع احترام از این شیخ خودش یاد میکنه، شیخ یاد میکنه، چون مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. بعد میرسیم به راه های ارتباط با پیر که بیشتر از سه طریق مطرح شده: الباس خرقه، تلقین ذکر، خدمت و صحبت و تأدیب. نوع ارتباط مریدان با شیخ خودشون یا پیر خودشون از طریق پوشاندن خرقه است. من توضیحات کاملی اینجا دادم، شاید وقتم چقدر مونده؟
وقت تمام شد، حالا در حد یک دقیقه.
خب حالا در هر حال خرقه ها رو توضیح دادم، بعد مراتب مختلف پیران طریقت. شاید دوست داشتم به اون بحث قطب برسم یه مقداری، اگه نرسم هم که دیگه به مقاله ارجاع میدم. از بحث خرقه میگذرم، مراتب مختلف پیران طریقت رو آوردم که ابدار، ابدال، ابرار، اخیار، اوتاد، اولیا، نقیب، قطب، قوس و نجیب. قسمت‌های به اصطلاح مبنای مرتبه و مقام معنوی دارن که اینا همه توضیح داده شده، همه اینا رو تحت عنوان اولیاء الله میارن و استناد به تبعیت اینها رو هم طبیعتاً عارفان و به اصطلاح صوفیه مستند میکنن به آیات قرآن، منتها آیاتی که هر کس تفسیر در واقع به رأی خودش رو داره، یعنی صوفیه یک جور تفسیر میکنن، محدثین یک جور، فقها یک جور و به هر حال عرفای شیعی هم جور دیگر، که در بحث دومی که هست شد در هر حال از مقاله من اشاره به برداشت عرفای شیعه هم داشتم تو این زمینه. توضیحات مختلف درباره اینا ذکر شده در کتاب. بعد بحث ضرورت و تبعیت از پیر و اولیاء الله میاد که به چه دلیل باید از اینها در واقع تبعیت کرد. سه تا دلیل عمده رو من اینجا ذکر کردم. این که عرفا منتقدن نیاز به مربی و راهنما در کسب هر علم و معرفت و کار پیشه از ساده ترین نوعش تا پیچیده ترین نوعش لازم میکنه که به هر حال اینا معتقدن باید پیر داشت. بعد طولانی و خطرناک بودن راه سلوکه و اینکه آفات بیشماری در این راه هست و چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست. بعد نیاز به وجود واسطه جهت کسب فیض از ذات باری تعالی است که بعد بحث عرفان نظری مطرح میشه و ارتباط تنگاتنگی که تو توحید و چگونگی خلقت موجودات و عوالم وجودی و حقیقت محمدیه و انسان کامل و اعیان ثابته و بقیه مسائلی که اونو ربط میدن به مراتب اولیاء الله و مسائل دیگر که حالا بازم به کتابی که هست و خود مقاله ارجاع میدم. یه بحثی هم هست که آیات و روایاتی که شیعه ازش استفاده کرده در بحث ولی اینجا ذکر شده. ویژگی ها و خصائص اولیا از نظر صوفیان اعتقاد درست، علم عمل درست و ظهور آثار ولایت است. این ظهور آثار ولایت چون صبح اشاره ای شد بحث کرامت در صوفیه، این رو دارند، ولی دقتم باید بکنیم که بروز کرامت اصولا در هیچ نوع از فرق دال بر خوب بودن نیست و این رو در متن سلا کتاب های خودشون هم میبینیم، ولی نشانه بروز ولایت هست. از جمله مثلا از شیخ ابو سعید ابوالخیر نقل شده، گفتن که فلان کس بر روی آب میرود، گفت سهل است و زقی و سعوی نیز رود. گفتند فلان کس در هوا میپرد، گفت مگسی و زغنه ای میپرد. گفت فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری میشود، شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب میشود. پس این واقعیت که صوفیه هر کسی کرامت داشته باشه مثلا به عنوان فرد لایق بدونن، اگرم اینطور باشه صحیح نیست و بزرگان خودشون هم این رو نفی کردن. کما این که افرادی که مسلمان هم نیستن مثل مرتضان هندی هم بعضن کراماتی یا حالا اعمال خارق العاده‌ای ممکنه ازشون سر بزنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام و صلوات بر رسول خدا.
ما چون الان وارد پنل دوم در واقع شدیم، یعنی وقت پنل دوم گرفته شده، باز عذرخواهی میکنم که زمان رو تذکر میدم. فقط نکاتی رو که فرمودن خانم فخرایی، خب اینجا بحث نقد در عرفان نظری رو نداشتیم که اون روی کرده مقاله رو صحبت شد، تو بحث تصوف و تصوف فرقه‌ای هست. یکم در مورد خانم ها چند موردی که قبول شده بود مقاله شون ولی قبول نکردن برای ارائه، ما دیگه امید شدیم گفتیم که شاید بقیه هم سختشون باشه. تشکر میکنیم از شما.